ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید صدور انقلاب اسلامی وارد فصل تازه‌ای شده. عفو بین‌الملل نسبت به تبعیض گسترده و سیستماتیک علیه زنان در ایران هشدار داد. و حسن روحانی دستور مقابله با اسکله‌های غیر مجاز را صادر کرد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید صدور انقلاب اسلامی وارد فصل جدیدی شده است. محمد علی جعفری که در 17 اجلاس مجلس خبرگان رهبری سخن میگفت اضافه کرد که انقلاب اسلامی با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و نمونه آن صدور روزافزون انقلاب اسلامی است. او مصداق این سخنان خود را آنچه استقبال از نامه آیت الله خامنه‌ای به جوانان اروپایی نامید دانست. فرمانده سپاه پاسداران افزود آیت الله خامنه‌ای در دیداری تأکید کرد که حفظ انقلاب یعنی حفظ پیشروندگی انقلاب و همین مأموریت اصلی سپاه پاسداران است. تنها نیرویی که باید بتواند انقلاب را حفظ کند. به گفته جعفری نه تنها فلسطین و لبنان بلکه مردم عراق و سوریه هم به نقش اثرگذار انقلاب اسلامی اذعان دارند. او تاکید کرد نفوذ قدرتمندانه نظام اسلامی به عنوان سکاندار در منطقه است. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه اعلام کرد قوانین پیشنهادی ایران در حوزه زنان وضعیت حقوق زنان در این کشور را برای دهه‌ها به عقب خواهد برد و تبعیض‌های سیستماتیک و گسترده را افزایش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آلمان قوانین مورد اشاره عفو بین‌الملل شامل ممنوعیت وازکتومی خودخواسته و همچنین تغییر قوانین کار برای زنان بدون فرزند است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور دستور داده تا برای مقابله با معابر ورودی و اسکلای غیر مجاز دست به اقدام زده و از دخالت دستگاه‌هایی که آنها را غیر مسئول خوانده در واردات به ایران جلوگیری کند. به گزارش ایسنا آقای روحانی این دستور را در 102 جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی در روز یک شنبه 17 اسفند ماه ابلاغ کرده است. اعتراف علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی روز 19 اسفند اعلام کرد که نیروهایی در حال نبرد با گروه داعش خطوط ارتباطی این گروه میان عراق و سوریه را قطع کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه عملیات این نیروها که از پشتیبانی هوایی گروه ائتلاف به رهبری آمریکا هم برخوردار بوده بعد از 2 سرانجام ارتباطات حیاتی و خطوط انتقال نیرو و تجهیزات میان اعضای داعش در عراق و سوریه را قطع کرده است. در ارتباط با تحولات عراق با همکارم ایلیا جزایری که همکنون در کردستان عراق به سر میبره همراه خواهیم شد. روزت بخیر ایلیا. گویا عملیات ارتش عراق در تکریت همچنان داره با پیشروی ادامه پیدا میکنه. اگر جزئیاتی از این خبر رو در دست داری برای شنوندگان ما هم بگو لطفاً.
بله مهداد، روز تو همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر. همطور که گفتی نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا بمباران کردن مسیر ارتباطی و خطوط امداد نیروهای گروه خلافت اسلام میان سوریه و عراق رو و همچنین پیشروی های نیروهای عراقی در منطقه الکرامه در فلوجه در غرب عراق داشتن. اما جدا از منطقه مناطق غرب عراق، مهمترین محور درگیری الان در منطقه تکریت هست در نزدیکی های شرق عراق. نیروهای عراقی برای 10 روز پیاپی دارن به عملیات خودشون در استان صلاح الدین ادامه میدن بعد از اینکه روز گذشته تونستن شهرک العلم رو در شمال تکریت از نیروهای خلافت اسلامی بازپس بگیرن. امروز از 4 محور حملات خودشون رو به شهر تکریت، زادگاه صدام حسین رئیس جمهور اسبق عراق، آغاز کردن. این عملیات گزارش‌ها تا اینجا حاکی از پیشرویش است. استاندار صلاح الدین آقای رائد الجبوری در بیانیه‌ای که صادر کرد اعلام کرد که نیروهای عراقی متشکل از نیروهای ارتش عراق به علاوه شبه نظامیان شیعه و بعضی از جنگجویان عشایر سنی تونستن وارد شمال شهر تکریت بشن. منطقه القادسیه یکی از بزرگترین مناطق محله‌های شهر تکریت رو تونستن نصفش رو از وجود شبه نظامی داعش پاکسازی کنن، اینطور که آقای الجبوری گفته. محور دوم محور جنوبی هست. دارن سعی میکنن نیروهای عراقی وارد بیمارستان بزرگ شهر تکریت بشن، یک مجموعه بزرگ بیمارستانی هست در جنوب شهر تکریت، اینطور که آقای عمر شنداخ قائم مقام تکریت گفته در این محور هم پیشروی‌هایی بوده، با اینکه در محور جنوبی مقاومت شبه نظامیان بیشتر است، بسیار از شبه نظامیان داعش الان به شهر هویجه در جنوب کرکوک فرار کردند. برای همین نگرانی های وجود داره که از محور کرکوک شاهد درگیری یا حمله دیگر شبه نظام خلافت اسلامی به شهر کرکوک باشیم.
وزیر خارجه عراق هم یک ابراز نظری کرده که یادی هم از ایران شد در این اظهار نظر. در واقع او گفته که ما اجازه نمیدیم حاکمیت ملی ما از سوی هیچ کشوری مورد مخاطره قرار بگیره، از جمله ایران. دقیقا به چه چیزی اشاره داره وزیر خارجه عراق؟
درسته مهرداد، این صحبت رو روزنامه الشرق الاوسط امروز از به نقل از ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق گزارش کرده. اشاره داره آقای جعفری بنابر گزارش الشرق الاوسط به صحبت‌هایی که آقای علی یونسی مشاور حسن روحانی رئیس جمهور ایران داشته که گفته ایرانی که امپراتوری شده که الان پایتختش عراق یا بغداد هست، صحبت‌هایی که چند روز پیش نقش در مورد این صحبت‌ها از آقای جعفری پرسیدن، گفت که قبول نداره این صحبت‌ها رو و عراق حاکمیت ملی مستقل داره و به هیچ کس از جمله ایران اجازه نمیده این حاکمیت ملی رو نقض کنه، با اینکه ایران رو متحد عراق دونسته و متحد عراق به ویژه در جنگ با گروه خلافت اسلامی. در مورد اتحاد ایران با عراق روز گذشته وزیر دفاع عراق هم صحبت کرد و گفت ایران همچون بسیاری از متحدان عراق داره کمک شایانی میکنه به کشورش در مبارزه با گروهایی که تروریست نامیده.
البته به جز آنچه که گفتی، امروز محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از صدور روزافزون انقلاب گفته و به عراق و سوریه اشاره کرده که انقلاب اسلامی نقش اثرگذاری اونجا داشته. اما در خود تحولات عراق، گویا در سوریه، در آن سوی عراق، در واقع در جبهه شمال شرقش، درگیری‌های بین داعش و کردها رخ داده و در حال بالا گرفتن هم هست.
در هفته های اخیر مهداد، کردها در شمال شرق سوریه پیشرفت های قابل توجهی داشتند. بعد از اینکه تونستن شهر کوبانی رو بازپس بگیرن از داعش، یا بهتر بگیم نذاشتن شهر به طور کامل سقوط کنه به دست داعش، و بعد از اون نیروهای خلافت اسلامی رو خارج کردن از این شهر، پیشرفت هایی در حسکه و مناطق دیگه داشتن و تونستن که این پیروزی ها رو باعث بشن که از لحاظ روانی شبه نظامیان خلافت اسلامی تضعیف بشن. به نظر میرسه شبه نظامیان خلافت اسلامی میخوان دوباره این وضعیت رو به هم بزنن. حمله بزرگی از شامگاه گذشته به منطقه رأس العین آغاز کردن در شمال شرق سوریه. تا الان هنوز آمار دقیق تلفات مشخص نیست، اما تمام منابع محلی از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه و بعضی منابع کرد تأکید میکنند که ده‌ها نفر در این درگیری ها از دو طرف کشته شدن. نگرانی وجود داره که این درگیری ها به مناطق دیگه کشیده بشه، با اینکه از یک طرف دیگه شبه نظامیان داعش تحت فشار بمباران هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا هستند در شمال سوریه.
ایلیا جزائری، سپاسگزارم، خبرنگار رادیو فردا که همکنون برای پوشش تحولات عراق در کردستان عراق به سر میبره.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و ما در ادامه بشنوید برنامه هفتگی ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 91 با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونی شماری از بهائیان اهل شهرستان ارومیه، آنها بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. فردین اقصانی از جمله شهروندان بهایی اهل ارومیه بود که در جریان آن بازداشت‌ها همراه با همسرش فرهناز مقدم بازداشت شدند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به محل کار این شهروند بهایی او را بازداشت کردند. همزمان شماری دیگر از ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی آقای اقصانی همسر او را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. بخشی از وسایل شخصی این زوج بهایی از جمله کتب و سیدی های مذهبی آنان نیز در تفتیش منزل و محل کارشان ضبط شد. با پایان گرفتن دوران بازجویی آقای اقصانی، پرونده اتهامات او همچون دیگر هم پرونده ای هایش به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی چابک ارسال شد و او به اتهام فعالیت به نفع دیانت بهایی و تبلیغ علیه نظام و همچنین اجتماع و تبانی از طریق عضویت محفلی در دیانت بهایی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. یکی از مصادیق این اتهامات در کیفرخواست صادره برای آقای اقصانی تشکیل کلاس‌های تبلیغی برای دیانت بهایی در منزل شخصیش اعلام شده است. با اعتراض فردین اقصانی به حکم صادره در دادگاه بدوی، پرونده اتهامات این شهروند بهایی اهل ارومیه به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در دادگاه تجدید نظر حکم صادره برای آقای اقصانی به تحمل 3 سال حبس تغییر یافت. در آذر ماه سال 93 دایره اجرای حکم دادستانی شهرستان ارومیه فرهناز مقدم را برای اجرای حکم حبس خود به زندان ارومیه فراخواند. فردین اقصانی 10 روز پس از اجرای حکم حبس همسرش به زندان ارومیه فراخوانده شد. اما این نخستین تجربه زندان برای فردین اقصانی نبود. این شهروند بهایی اهل ارومیه که از جمله شرکت کنندگان در جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده، در خلال جنگ به اسارت نیروهای عراقی درآمده و به مدت 2.5 سال در یکی از زندانهای کشور عراق زندانی بوده است. فردین اقصانی در میانه آذر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان ارومیه انتقال یافت. با انتقال این زندانیان بهایی به زندان ارومیه که شمار آنها به 7 نفر می رسید، مسئولان زندان ارومیه از دیگر زندانیان خواستند تا از ارتباط و گفتگو با این شهروندان بهایی زندانی خودداری کنند. همچنین مسئولان زندان این زندانیان بهایی را تهدید کردند که در صورت تبلیغ آیین بهایی یا به جا آوردن مناسک دیانت خود با آنان برخورد خواهد شد. فردین اقصانی همراه با همسرش فرهناز مقدم دوران حبس خود را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه می گذرانند.
ادامه خبرها. دبیر کل ناتو جنز ستولتنبرگ با اعلام اینکه نیروهای روسیه هنوز هم در اوکراین حضور دارند از مسکو خواسته تا تمامی سربازانش را از اوکراین خارج کند و به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین پایان دهد. ستولتنبرگ روز چهارشنبه گفت ناتو همچنان شاهد حضور قوی روسیه و پشتیبانی کامل از نیروهای جدایی طلب در شرق اوکراین است. فیلیپ بریدلاف از فرماندهان آمریکایی ناتو هم در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد به رغم آنکه موفقیت‌هایی در برقراری آتش‌بس در منطقه دیده شده، اما تعیین محل انتقال سلاح‌های سنگین خط مقدم کار دشواری است. به گفته این فرمانده آمریکایی، مرز میان روسیه و شرق اوکراین باز است و مشخص نیست چه تعداد سرباز روسی در خاک اوکراین حضور دارند. دادگاهی در تگزاس روز دوشنبه مرد ایرانی را به اتهام سرقت هویت یک خلبان ایالات متحده به بیش از 2 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نادرعلی صبوری حقیقی 41 ساله ماه نوامبر گذشته اعتراف کرده است که برای به دست آوردن گواهی مربیگری پرواز و خلبانی حمل و نقل هوایی 4 فقره سرقت هویت انجام داده است. در بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده آمده است که شواهدی مبنی بر تلاش آقای حقیقی برای کسب اجازه پرواز مرتبط با فعالیت‌های تروریستی وجود ندارد. نادرعلی صبوری حقیقی در سپتامبر سال 2012 زمانی که هواپیمای تحت کنترل او به رغم ارائه گواهینامه پرواز در بورنهولم دانمارک سقوط کرد، تحت تعقیب قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها او بعد از مورد اتهام قرار گرفتن در دانمارک و آلمان به ایران بازگشت. صبوری حقیقی سال گذشته میلادی در پاناما بازداشت و به ایالات متحده آمریکا تحویل داده شد. 16:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در این بخش خبری با من مرسنده قاسم فرهم راهودی از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.